در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام اول بی ابتدا، به نام آخر بی انتها. ای مطلع شرق تغزل چشمهایت، خورشیدها سر می زنند از پیش پایت. ای عطر تو از آسمان نیلوفری تر، پیچیده در حرم نفسهایت. صدایت آینه موسیقی چشم تو باران، پژواک رنگ و بوی گل، موج صدایت. با دستهایت پل زدی ای نبض آبی، بر شانه های من پلی تا بی نهایت. با دستهایت پل زدی ای نبض آبی، بر شانه های من پلی تا بی نهایت. پس دست کم بگذار تا روز مبادا در چشم من باقی بماند جای پایت. سلام میگم به محضر همتون، خانم ها و آقایان، بینندگان خوب برنامه سمت خدا. آرزو میکنم در هر کجا که هستید قلب و دل و روحتون بهاری باشه، تنتون سالم باشه و قلبتون سلیم و خداوند متعال سایه سرتون. خدا رو شکر میکنیم که با یک برنامه دیگه از مجموعه برنامه های سمت خدا در این لحظه با این ساعت مهمون خونه هاتون شدیم. خواهش میکنم که تا پایان نگاه آسمانیتون رو از ما دریغ نکنید. حاجی مهندسی سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
من در خدمت شما و همه بینندگان خوب، عزیز و ارجمند عرض سلام و ارادت دارم.
سلامت شما، حال شریف خوب انشالله که.
الحمدلله.
خب ما روزهای یک شنبه که در خدمت آقای مهندسی عزیز هستیم، یک بحثی رو داشتیم تو این هفته های اخیر و نکاتی هم در همین زمینه مطرح شد. از کجا بفهمیم که خداوند از ما راضیه؟ چجوری ما میتونیم لبخند رضایت خدا رو ببینیم؟ و چقدر حس قشنگیه که وقتی آدم به جایی برسه که احساس بکنه خداوند متعال ازش راضیه. نکاتی رو حاجی مهندسی فرمودن، من فکر میکنم یک جمع‌بندی از این بحث ما داشته باشیم. اگر نکته تکمیلی هست بفرمایید، بعد انشالله در ادامه بحثمون به اینجا خواهیم رسید که حاجی مهندسی، اگر خداوند حالا از ما ناراضی بود، این عوامل نارضایتی خدا چیست و چگونه غضب خداوند، خدای نکرده وقتی شامل حال ما میشه، و چگونه خودش رو نشون میده و چگونه غضب خدا جلوه میکنه در زندگی ما؟ نکته تکمیلی شما رو بشنویم، اگر نکاتی باقی مونده بعد انشاءالله به این بحث جدید که غضب خداوند هست و عوامل اون بپردازیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث‌های گذشته چند تا مطلب اشاره شد. یکی این که امید به فضل پروردگار داشته باشه، یعنی خود امیدوار بودن یکی از نشانه هاییست که معلوم شد خداوند ما رو رها نکرده. وقتی ما احساس کنیم ناامیدیم، این همون نقطه قطع ارتباط ما با خدای متعال. اما وقتی احساس میکنیم واقعا امید داریم به فضل خدای متعال، خلاف کردیم، گناهکار هستیم، شرمنده هستیم، عذاب وجدان داریم، همه اینها، اما ته دلمون امید به فضل پروردگار هست. این حلقه اتصال رضایتمندی خدا نسبت به ماست، یعنی بدانیم که خداوند هنوز ما رو به طور کلی رها نکرده. نکته بعد این بود که خلاف کردیم گردن کشی نکنیم، گردن فرازی نکنیم، در پیشگاه متعال اظهار گناه کنیم، اعتراف کنیم، اقرار کنیم که بد کردیم،
بپذیریم
که در انجام وظیفه مقصریم. خود این پذیرش مسئله احساس شرمندگی نشون میده که خداوند از ما راضیه. نکته بعدی این که عنصر اصلی و محوری اتصال و ارتباطمون رو با خدای متعال که بسیار بسیار مهمم هست، ولایت اهل بیت علیهم السلام، یعنی این عشق ولایی رو سعی کنیم پاسداری کنیم. تا مادامی که ما عشق اهل بیت علیهم السلام در دل داریم و پایبند به این عشق هستیم، مطمئن باشیم که خدا از ما راضی است. البته این نکته رو اگر بینندگان عزیزمون در حافظه‌شون باشه قبلا اشاره کردیم، این رضایتمندی را مراتبی است. خب یک مرتبه حداقلی داره، مرتبه حداکثری داره، مرتبه متوسط داره. ما هر چی که از این ولایت و از این عشق به اهل بیت علیهم السلام بیشتر پاسداری کنیم و بیشتر این رو نگهش داریم، یقینا رضایت خداوند رو بیشتر جلب کردیم. این یک مطلب کاملا محوری و اساسی است.
دقیق تر تو مسیر قرار میگیریم.
احسنت. یعنی ببینید این عشق انسان رو میکشونه میبره به سمت معشوق. ما هرچی که راجع به عشق به اهل بیت علیهم السلام جدیتر در صحنه حضور پیدا بکنیم، یقینا این عشق ما رو بیشتر میکشونه میبره به سمت اون معشوقی که ائمه دنبالش بودن که خدای متعال باشه. و مسیر سمت خدا هم همینه. یعنی شما باید بیاید چنگ بزنید به دامن اهل بیت علیهم السلام، از اینها نکته بگیرید، از اینا مطلب بگیرید، از اینا راهکار بگیرید و برید سراغ خدای متعال. ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. اگر میخواهید که خدا دوستتون بداره، محبوب پروردگار بشید، فاتبعونی، پشت سر من پیغمبر را بیفتید. در رفتارهای مختلف و گوناگون، ریز و درشت، من اسوه و الگو قرار بدید، همونطوری که ببینید من چجوری زندگی میکنم. سلو کما رأیتمونی اصلی، نگاه کنید ببینید من چه کار میکنم، من چه رفتاری با خدا دارم، همون رفتار، من چه رفتاری با مردم دارم، با خانوادم دارم، همون رفتار شما داشته باشید. فتبعونی یحببکم الله، اگر تبعیت از من بکنید محبوب خدا میشید. پس اگر میخواید ببینید که عنصری ترین و اساسی ترین عامل اساسی در این که جلب رضایت الهی رو و این که لبخند خدا رو به تعبیر شما ما تو زندگیمون احساس بکنیم، حضور این محبت رو در ابعاد مختلف زندگی ببینیم چقدر پررنگه. و این نکاتی توی این زمینه ها اشاره شد. به نکته دیگری در پایان این بحث من اشاره کنم، جالبه که ائمه علیهم السلام چقدر قشنگ نسخه ها رو پیچیدن دادن دست ما، بلکه بالاتر از نسخه دارو برای ما دادن، فقط کافیست که ما مصرف کنیم. گاهی پزشک نسخه می نویسه، خب این دو مرحله مونده تا سلامت، من برم دارو رو تهیه کنم به شرطی که اون دارو خونم اشتباه دارو رو نده، بعد برم مصرف کنم. اما گاهی داروی آماده شده رو به ما میدن، میگن فقط مصرف کنید، و اون کسی هم که دارو رو داره میده هیچ اشتباهی در تعیین مقدارش و در مورد مصداقش هیچ گونه اشتباهی نکرده. بیان ائمه علیهم السلام داروس نه نسخه، یعنی حتی نسخه هم نیست، یعنی شما کافیست مصرفش کنید، لازم نیست که این دستورالعمل رو بگیرید در تهیه این به خود شما طراحی کنه و برنامه‌ریزی کنه
برید جای برامون بپیچن نسخه،
برید براتون به نسخه بپیچن، نه که بخوان داروش هم تعیین کنن. یعنی دقیقاً عین این مطالب رو شما برو پیاده کن، آرامش پیدا میکنی، سلامت پیدا میکنی، عزت پیدا میکنی، ایمان پیدا میکنی، سمت خدا حرکت میکنی. دقیقا این رو پیاده کن تو وجودت. یکی از این نکات که در این چند نکته که در این روایت هست رو بد نیست، ابو حمزه سومالی از امام باقر علیه السلام مطلبی رو نقل میکنه، خیلی امیدوار کننده، خیلی جالب، از کردم نه نسخه بلکه داروست، فقط کافیست که ما اینها رو پیاده کنیم تو زندگی. مثل آیات قرآن، شفاء لما فی الصدور است. یعنی چی؟ یعنی شما برو اینایی که در کتاب الهی برات فرستادم این وحی، اینا رو برو پیاده کن تو مسائل زندگیت، اما با ایت کنارش نگذار. به قول ما طربا، انقض و قلتش در نیار. اگه اینجور بشه چی؟ اگه اونجور بشه چی؟ اینو بذار کنار. من خداوند، من امام، به همه اینا فکر کرده دارم یه حرفا میزنم. برابر این فقط کافی است که تو بری اینا رو پیادش کنی، بعدم گر کامتو بر نیامد انگه گله کن، اما اگرش هم بذار کنار، این ور اون ور دستکارش هم نکن. متن خالص اون چیزی که پیاده شد در کلام وحی و یا در کلام معصوم، اینا رو برو پیاده کن.
عمل کردن پس کلیدی‌ترین نکته است.
کلیدی‌ترین نکته این است که آره، اینا رو عمل کنیم، پیاده کنیم. اربعون، ابو حمزه سومالی از امام باقر علیه السلام، اربعون من کن فیه کمال اسلامه. چهار چیزی که اگه در شما باشه اسلامتون کامل، و اعین علی ایمانه، اعتقادتون به خدای متعال و پایبندیتون رو به این اسلام، این چهار تا کمک میکنه. و محصت انه ذنوبه، تمحیص میشه، خالص میشه از تو گناهان، گناهانت پاک میشه.
پاک پاک.
و لقی ربه و هو عنه راضن، در حالی ملاقات پروردگارت رو میکنی که خدا از تو راضی.
برکت.
ولو کان، حال جمله اینجا هست، ولو کان فی ما بین قرنهی الی قدمهی ذنوبون حتی الله ان. اگر سر تا پا در گناه باشی خدا همه رو میرسه، یعنی سر تا پا آلودگی، اما این چهارتا رو برو عمل کن.
چهارتا داشته باشی.
دقیقا مثل این است که میگه چرا نگرانی، چرا ناراحتی، میگه آخه کثیفه، میگه خب رحمو برو دوش بگیر، این دوش که میگه آخه سرم کثیفه، دستم هم کثیفه، پام هم کثیفه، میگه میگم برو فقط دوش بگیر. تو اگر رفتی دوش گرفتی، از سر تا پاتم که کثیف و آلوده باشه همه رو پاک میشه میبیرون. ولو کان فی ما بین قرنهی الی قدمهی ذنوبون، اگر از سر تا پا هم آلودگی به گناه باشه، حتی الله عنه، خداوند همه رو فرو میرزه، همه رو پاک میکنه. حالا اون چارته چیه؟ وحیه الوفاء به ما یجعلو علا نفسهی لله.
یعنی چی؟
یعنی بین اون چی که بین خود و خدا، به ما یجعلو علا نفسهی لله، بین خود و خدای قراردادای گذاشتی؟ بینا وفا کن. ما دو جور قراردادهایی رو گذاشتیم، یک سری قراردادهایی که واقعا با شعور و آگاهی این دنیاییمون بین خود و خدا، خدای اگر چنین و چنان بشود
من
این
کارو
میکنم، حالا یا به صورت عهد بوده، یا به صورت نذر بوده، یا به صورت قسم بوده، به هر ترتیبی بینا پایبند باش. یک سری تعهداتی ما داریم، یک سری به اصطلاح بین خود و خدا پایبندی هایی داریم، قولایی داریم که یک جورایی مثل این که یادمون نیست. الم اعهد الیکم یا بنی آدم، آیا این پیمان رو من بین شما و توی بشر نبستم که الله تعبد و شیطان، که شیطان عبادت نکنی، دنبال آلودگی کثافت کاری نری.
یادمون نمیاد چی بکنی.
این برای یاداوریش خیلی جالبه که خیلی راحت میشه آدم یاداوری بکنه. ببینید شما یه وقت ممکنه خواب دیدید، فرد صبح پا میشی هیچ یادت هم به خوابت نیست، هیچ.
بله.
اما یه سری تلنگرهای ممکنه که توی فضای روزانه برای شما پیش بیاد، برای اون که یواش یواش به فکر فرو رفتن، این مسئله چیه، کجا، من دیشب خواب دیدم، چی خواب دیدم، برای اون که یواش یواش روی خوابت فکر کردن، کامل خواب برای اون که ذهن شما صحنه‌اش برمیگرده. چقدر ما در توصیه های دینی داریم که خلوت کنید، برید فکر کنید، برید با صحبت دلتون بنشینید، اینقدر دل رو مشغول به مسائل کثرت های جنبی و جانبی نکنید، نمیذاره شما یادتون بیاد مطالبتون. اگر انسانی مقدار خلوت کنه، اینقدر تأکید شده آقا در دعا حضور قلب داشته باشه،
در
نماز حضور قلب داشته باشه، وقتی میخوای دعا کنی با خدا حرف بزنی حضور قلب داشته باشه،
قرآن میخوای بخونی
با تفکر و تدبر، همه اینا برای چیه؟ همه برای اینکه فضای یاداوری های باشه. خیلی چیزا رو به ما قول دادی و یادت رفته، چی باعث شده که یادت بره؟ هی مرتب جذابیت های دنیوی، هی نگاه شما در نظر بگیر، فرض کن که تو منزل خانمتون بهتون میگه که آش شدیدی داره میره بیرون، این چند قلم جنس رو لازم داریم برای منزل. خب شما بیاد بیرون، به تنها چیزی که فکر نکنید به اون اقلامی که گفته شده برای منزل تهیه کنید. هی بیاد به این مغازه نگاه کن، به اون مغازه نگاه کن، به این ماشین نگاه کن، به اون ماشین نگاه کن، به هر کس که میرسی اصلا گیر بده بهش توجه کن. بعد خسته ذهن خسته برمیگردید، خانمتون میگن که آش گرفتید، من اصلا هیچ بالکل فراموش کردم. چرا؟ چون اصلا تمرکز نکردم که ببینم چی داره.
باید زنگی میزد، یه پیامکی میفرستاد، من یادم میمونه.
زنگ و پیامک، این همه زنگ و پیامکی که خدای متعال داره برام میزنه. هی مرتب میگه من دارم هشدارها رو در زندگی برات ایجاد میکنم. مرگ و میرها، مرضها، همه اینا هشداره. لعلهم یتزرعون. خیلی فراموش کار شدی. خیلی سخت و سفت شدی. بلاها رو، یکی از فلسفه های بلاها، قرآن کریم فرمود که ما اینا رو میفرستیم تا نرم بشن. تزرع یعنی نرم شدن،
بیان در خود
نرم بشه، خیلی سقیل شده، سفت شده. یه مقدار فشار میدیم، گوشمان میدیم، پیامک میدیم، تذکر میدیم. پیامک که چی؟ پیام، وحی میفرستیم. وحی دیگه پیامک نیست، پیام است که بیدار شو، تفکر کن. ما هیچ حاضر نیست که بخونه. این قرآن پیام خداست. شما فرمود پیامک بده، 30 جز پیام داده. اما من مسلمانی که حاضر نیستم جدی جدی این پیامو دریافت کنم، همین است که روز قیامت، که این مقدمه باشه برای بحث بعدیمون، که چی میشه که غضب خداوند نسبت ما فعال میشه. واقعا باید فعال بشه، نه که بگیم خداوند دلش میسوزه، که دلش نمیسوزه که اون دست ساختشو بسوزه تو آتش جهنم. حالا شبیه پیرامش بحث میکنه. برابر یکی تعهداتی که بین خود و خدا آگاهانه از جهت آگاهی های شعور های ظاهری داریم. دومی سری تعهدات و چیزایی که به حسب فطرت ما در سرشت و نهاد ما گذاشته شده، که ما رو خدا خلق نکرد برای لودگی در این عالم، خلق نکرد برای اینکه حیوانیت از توش در بیاد، خلق کرد با تا با این امکاناتی که در اختیار ما گذاشته، فراتر از فرشته و ملک از توش در بیاد. حالا من میگم پشت به همه اینا بکنم، هیچ اعتنای به اینا نکنم، مسلمه که نمیتونم با خدا رو ملاقات کنم در حال رضایت. یه مقدار به این مسائل توجه کنم، حداقلش به اون تعهدات که در عالم شعور به اصطلاح آگاهانه، نه در اون شعور مخفی، در این شعور ظاهر، در این شعور آشکارا سعی کنم اینا رو یه مقداری توجه بشه.
اولی شد عهد با خدا، دومی چی شد؟
هر دو عهد با خداست.
هر دو عهد
مون تا یکی عهدی بود که آگاهانه با این شعور ظاهری هست، و یکی عهدی که با اون شعور باطنی، با اون شعور باطنی که باید فعالش کنم تا بهش توجه کنم.
خب
و اما اینی که توجه کردم، اینه که لااقل دارم، تا چی میشه؟ ای خدا، ای امام زمان، تا یه گرفتاری مشکل پیدا میشه، خودمون بچه‌مون مریض میشه، یا ابوالفضل. خب ببین این یا ابوالفضلی که میگی، فردا حواست باشه،
یادت نره،
یادت نره، اینا رو یادمون نره. یک نکته، و صدق اللسان مع الناس، با مردم با صداقت برخورد کن،
دروغ نگو،
اینقدر زبان به خلاف و به کلک و اینا نچرخونیم. فکر میکنیم که حالا این حرف زدیم، این دروغ گفتیم، خانم با آقاش دروغ بگه، آقای با خانمش دروغ بگه، هر دو با دیگر با بچه‌شون دروغ بگه، بچه به پدر مادر دروغ بگه، در همسایه با هم دیگه داریم حرف می‌زنیم، هم مرتب با ادبیات دروغ، فکر می‌کنیم داریم کلا سر کی می‌ذاریم؟ کلا سر خودمون می‌ذاریم. یعنی من دارم با این دروغ گفتنش یک شخصیت دروغ از خودم خلق می‌کنم. اصل کلمه دروغم اصلش دروغ بوده و بعد دروغ و بعد دروغ، تطوری کلمه اینجوری بوده. من دارم شخصیت دروغ، دو چهره برخورد دو چهره میکنم، واقعیت چیز دیگری است اما من چیز دیگری دارم تعبیر شما میدم. از این دروغ سازی خودم و از این دو چهره سازی خودم چه نفعی میخوام ببرم؟ یعنی در حقیقت دروغگویی من دستکاری تو این سیستم هویتی من،
این نفاقم هستی.
اما دیگه اصلا نفاق معنیش هم دو گونه بوده. روز قیامت در باید داری که از پشت سر زبانهاشون در میاد و چهرهای بسیار کریه بدمنظر. چرا؟ برای چی دروغ گفتی؟ چرا دروغ میگی؟ برابر این وقتی با مردم سخن میگیم با صداقت برخورد کنیم، صدق اللسان مع الناس، با زبان صادقانه با مردم برخورد کنیم. والحیاء، و این نکته چقدر جالبه که در باب صداقت زبان اعتماد سازه میشه. اگر واقعا با صداقت برخورد کنیم چقدر به هم دیگه اعتماد داریم. هر وقتی که من و شما میبینید میگید فلانی راست میگه، یعنی هرچی گفت قبوله، من میگم آقای شریعتی راست میگه، اعتماد دارم به گفتارش، ولی اگر قرارش دروغ تحمیل هم دیگه دادیم، اعتمادهای هم دیگه رو خورد میکنیم، نمیتونیم به هم تکیه کنیم. و وقتی نتونستیم تکیه کنیم، چند نفر تو خانواده میشه چند تا مهره غیر متصل به هم، این دیگه خانواده نیست،
اصلا میپاشن.
بله، اینو مهرهایی اصلا ظاهرا کنار هم دیگه است، کافی یه دست چکی بهش بزنن فقط سیرم جدا، نمیتونه به هم تکیه کنه. ولی یه ساختمون رو ببینید، یه برج 100 طبقه به هم تکیه کردن، اعضا این ساختمون دارن به هم دیگه راست میگن، ستونه میگه من این مقدار مقاومت دارم پاشم وایسادم، این دیوار میگه این مقدار مقاومت دارم پاشم وایسادم. یعنی اون آقای مهندس عمران میاد محاسبه میکنه و این محاسبه، این در حقیقت چی؟ یعنی در حقیقت دریافت صداقت این موجودات تکوینی که این چقدر میتونه مقاومت داشته باشه، میزان مقاومتش حساب میکنه، اگر این مقدار سیمان، این مقدار شن، این مقدار آب به هم مخلوط بشه، اینقدر قدرت مقاومت داره، کم و زیادش کردی دروغ میشه. یعنی ظاهرش نشون میده که سیمانه، اما رفتی خاک قاطش کردی، شن اضافه قاطش کردی، آب زیادی قاطش کردی، مطمئنا جواب نمیده. یه روزی رو سر خودش خراب میشه. برابر این ما سعی کنیم میزان و مقاومت هایی که خدای متعال در سالم سازی هویت ما ایجاد کرده از اینا درست بهره ببریم و صداقتی که از این هاست در امور خانواده بتونیم یه خانواده صادقانه زندگی کنیم تا محکم بچسبیم به هم، بتونیم حفظ کنیم
هوای همو داشته باشیم.
نکته سوم،
چهارم،
نکته سوم، اولش وفا بود، دومش صدق لسان بود و سومش والحیاء مما یقبح عند الله و عند الناس. با حیا زندگی کنیم، اون چیزی که در عرف اجتماع اسلامی ما، نه هر عرف اجتماعی ها، بعضی ها ممکن توی اجتماع قرار بگیرن که اجتماع آلوده است، بعد میگه روم نمیشه پاشم نماز بخونم، همرنگ جماعت شو، نه، همرنگ جماعت اغلا بشو. هیچگاه عقل، شرع هیچگاه نمیگه همرنگ جماعت مطلقا بشو. شاید این جماعت بخوان خودکشی کنن، شاید این جماعت بخوان پشت به ارزش های انسانی کنن، ما هم همرنگ جماعت بشیم. همرنگ جماعتی که اغلایی باشه، همراه جماعتی که واقعا اینا پایبندهای اولیه انسانی رو حداقل دارن. ببینید اگر انسان بر اساس اون اقتضائات انسانی، حتی قبل از این که بخواد شرعی زندگی کنه، قبل از این که بخواد اسلامی زندگی کنه، به عنوان یک انسان که هست، اصلا من اسلام رو قبول ندارم، اصلا دین رو قبول ندارم، نه اسلام، نه یهودیت، نه نصرانیت، هیچ دینی رو من قبول ندارم، بله قبول دارم انسانم یا نه. اگر من به اصول انسانی بخوام پایبند باشم، انسانیت یه چیزهایی رو نمیپسنده، قبیح میدونه، زشت میدونه، انسانیت یک سری بایدهایی رو قبول کرده به حکم انسان بودن، به حکم انسانیت. شما در هر قوم و ملتی برید میگه آقا ظلم و ستم بده، در هر قوم و ملتی کار به اسلام و غیر اسلام نداره، در هر قوم و ملتی شما برید میگه که تجاوز به حقوق دیگران بده، میگه دروغ بده،
میشه عمومیه دیگه،
میشه عمومیه، یعنی کار نداره که ما به اصطلاح بخوام متدینانه باز ادبیات دینی اینها رو بپذیریم، نه
انسانیه.
ما با ادبیات انسانی هم اگر باشه اینا کاملا ادبیات انسانیه. حیا داشته باشه انسان از رفتارهای زشت. بعضی ها فکر میکنن اگر رفتارهای زشت رو هی بیشتر و بیشترش کنن، این یک مثلا نماد اجتماعی بیشتری داره پیدا میکنه. بیبندوباری رو جامعه انسانی قبول نمیکنه. شما برید توی کشورهای غیر مسلمان، برید توی کشورهای ملحدی که اصلا هیچ کار به دین نداره، آمار بگیرید ببینید آیا واقعا بیبندوباری رو میپسندن، واقعا اسمش رو میذارن آزادی، یا اینکه نه به حسب فرهنگ انسانی یک سری خطکشی ها رو قبول دارن.
پس دیگه داره بیبندوباری رو چی معنا بکنیم؟
ببینید شما اگر تو هر فرهنگی برید، خیلی از این رفتارهایی که در شرع مقدس ما حرامه، واقعا در بین اغلاشونا، در بین اغلای اون اقوام برید ولو متدین هم نباشد، یه چارچوبای رو قبول میکنه،
محدوده.
و اصلا این که ما میگیم دین اسلام دین جهانی خواهد شد، چرا؟ چون ما همه ادبیات حرف زده، با ادبیات عقلی، با ادبیات فطری صحبت کرده، اضافه بر چیزی ندارد که. یعنی اومده اون چرا که اگر انسان ها در خلوت عقلشون خلوت کنن و یا اینکه بیاید با ادبیات فطرتشون مطرح کنی، واقعا فطرت ها رو بشورونی، میبینی قبول میکنه. اینی که در بیان امیرالمؤمنین در خطبه اول نهج البلاغه در ارتباط با فلسفه آمدن انبیا به همین اشاره میکنه، لیسیرو دفاعنا لغول، یعنی اومدن انبیا تا دو تا دفینه رو در ما فعال کنن، یکی دفینه عقل نظری و یکی عقل عملی. یعنی چه؟ یعنی بیان عقول انسان ها رو فعال کنه. وقتی انسان به اساس عقلش، عقل فعال نگاه به قضايا میکنه، ببینید که بله، نه عقل در زندان، نه عقل اسیر، عقلی که نه واقعا آزادانه میتونه اجازه داره که فکر کنه، خیلی از آلودگی ها رو قبول نمیکنه. اگر انسان بر اساس اون فطرت پاک انسانی بخواد فکر بکنه، کدام منطق نیست قبول کنه تجاوز به ناموس دیگران رو؟ کجا قبول میکنه که مرز شکنی های اخلاقی رو؟ کجا قبول میکنه که تجاوز به مال مردم رو، به جان مردم رو چی قبول میکنه؟ اصول ادبیات دینی ما اینا زشته، این زشتی ها رو سعی کنیم انجام ندیم. و چهارم، و حسن الخلق مع الاهل و الناس، خوش اخلاقی. خیلی جالبه در محیط خانه الان چرا اینقدر ما مشکلات باید داشته باشیم؟ اینقدر آمار طلاق ها بالا باشه، طلاق های فیزیکی و طلاق های عاطفی، طلاق های روحی روانی، طلاق های فرهنگی، چقدر دامنش گسترده شده. ریشه تمام اینم تو بد اخلاقی هاست. یعنی وقتی نگاه میکنیم که این چی شده که این خانواده داره متلاشی میشه، حالا یا واقعا از هم جدا شدن طلاق فیزیکی دادن، یا نه طلاق فیزیکی ندادن اما طلاق عاطفی دارن، طلاق فرهنگی دارن. ریشه بررسی که میکنیم که بد اخلاقی هاست باعث میشه بدترین بمب برای انفجار عواطف، انفجار روابط، انفجار اون تعاملات زیبای روحی که انقدر اسلام روش تأکید کرده که ارتباط داشته باشید، اتصال داشته باشید، قلوبتون و دلهاتون با هم باشه، بدترین بمب خورد کنندش بد اخلاقیه. ولذا در روایت داره که خداوند همه گناه ها رو میشه جز بد اخلاقی. این خیلی عجیبه. یعنی چه؟ یعنی اگر بد اخلاق شدی مواظب باش، اونقدر خراب میکنی که دیگه تا توبه هم نمیذاری. بله، آدمی بد اخلاق باشه، توبه کرده، از این به بعد خوش اخلاق قطعا میبخشه، تردید توش نیست. ولی لحن و لسان این تعبیر این است که بد اخلاقی کنی خدا نمیبخشتت. یعنی چی؟ یعنی بد اخلاقی میکنی حقوق دیگران ضایع میکنی، بد اخلاقی میکنی بعد میگه استغفرالله که بد اخلاقی کردم، مجدد باز بد اخلاقی میکنی. برو کلا اخلاقتو عوض کن، اخلاقتو عوض کن تا آرام میگیری. تا مادامی که این بد اخلاقی تو وجودت هست، خواب آرامش ازت میگیری.
این ماشین اتاقش باید تعویض
شه، باید تعویض بشه، موتورش هم باید عوض بشه. نه اتاقش، موتورش باید عوض بشه. چرا؟ چون موتور خرابه. ولی که اتاقش عوض کنی هم موتور خراب باشه فایده نداره. بنابراین اخلاق اگر در لسان روایات ما خیلی زیاد، تا اونجایی که کل مجموعه رسالت دینی ما چیه، کل مجموعه رسالت در یک جمله رسول اکرم سلام الله علیه بهم
با استلوتم
چی؟
با استلوتم مکارم،
مکارم الاخلاق. نفرمود من مبعوثم برای که نماز بخونید، مبعوثم که روزه بگیرید، مبعوثم که حج برید، مبعوثم که روزانه چقدر قرآن بخونید، چقدر دعا بخونید، همه اینا به جای خود محفوظ. اما من از مجموعه ای که براتون از پیش خدا آوردم میخوام از تو شما
مکارم اخلاقی
رو تولید کنم و شما بشید مرکز مولد مکارم اخلاقی، کارخونه درست کنم که ازش کرامت داره صادر میشه.
که فرمود اگه خوش خلق نبودی همه از اطرافت پراکنده
میشدن. انکل علی خلق عظیم اصلا از برجسته ترین تعریفایی که خدای متعارض پیغمبر داره، انکل علی خلق عظیم، به این روی دست رو این نکته میذاره. من اکنت فزن غلیظ القلب لنفض من حولک، اگر تو بد اخلاقی می‌خواستی بکنی نمیتونستی اجتماع رو دور خودت جمع کنی. فاعف عنهم و استغفر لهم و شاورهم فی الامر. ببین چه نکات زیبای اخلاقی رو در فضای مدیریتی مطرح میکنه به عنوان یک پیغمبر. همین رو ما بیاریم تو فضای خانواده ها. بنابراین اینم حالا البته از این نکات زیاد داریم. یه نکته پایانی رو باز
ما قرار رسیدیم، ما به قرار زنمون رسیدیم.
یعنی اگر کوتاه
بفرمایید
یه نکته که خیلی ازش رنج می‌برن بینندگانمون، چون توی پیامک‌ها، توی سوالات، حتی تلفن‌ها بسیار زیاده، و اون است که میگن ما توبه کردیم اما باز بدی‌هامون از جلو چشممون نمیره کنار. اتفاقا در روایات داره اگر یکی از نشانه‌ها این که خداوند عبدشو دوست داره این است که محاسن و خوبی‌هاش رو فراموش می‌کنه، بدی‌هاش همیشه مد نظرشه. چرا؟ مبادا عجب و غرور بگیره. همیشه وقتی که احساس شرمندگی بکنه عیب نداره، خوبه، بگذار این احساسهای قشنگ و زیبا از خود رو بعد از مرگ داشته باشی. بعد از مرگ دیگه اونجا عجب نیست، ولی اینجا اگر گفتی منم که این همه زیبایی، با سر میخوره زمین. بنابراین این نگران نباشن که اگر خلاف کردن این خلاف تو ذهنشون اذیتشون میکنه، این برای این است که جلو عجب رو و غرور رو بگیره. جعل مساوی نصف عینه در روایت داره که اون بدیهاش رو هی مرتب در جلو چشم میذاره، جلو چشم میذاره که مبادا تکرار کنه، مبادا به بدتر از اینها گرفتار بشه، مبادا اینا رو فراموش کنه که باز حول و حوش این مدار نچرخ، علت دوام داره این چراغ قرمز کار میکنه. این چه بگذار کار کنه، اگه کار نکنه وقتی رفتی سراغش
بگیم منم طاووس لین شده و فلان از این حرفا.
بنابراین حالا این خلاصه از این مسائل تا بحث بعدی
بسیار خوب. پس ما یک روایتی از امام باقر علیه السلام به ما فهمون که چه کار بکنیم که خداوند از ما راضی باشه و لبخند رضایتش رو ببینیم، امانتدار باشیم، به عهدمون وفادار باشیم، صادق باشیم، با حیا باشیم و خوشخلق باشیم. بسیار متشکرم حاجای مهندسی عزیز. ما به قرار روزانمون رسیدیم در سمت خدای امروز. صفحه 231 قرآن رو با هم تلاوت میکنیم. خیلی ها قرآن هاشون رو به نیت تلاوت و تدبر باز کردن. سوره هود رو میبینن. آیات 82 تا 88 سوره مبارکه هود تقدیم حضورتون میشه. باز میگردیم با احترام با برنامه سمت خدا همراه شما و در کنار شما. خواهش میکنم اینجا نرید، با باز میکردیم. اللهم صلی علی النبی و آله الاطهار. اللهم صلی علی النبی و آله الاطهار.
بسم الله الرحمن الرحيم.
فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. وما أنا عليكم بحفيظ. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. خب به اون دست از بیننده های عزیزی که از الان بیننده برنامه شدن دوباره سلام میکنیم و میگیم که اینجا سمت خداست. یک نکته از این صفحه بشنویم، بعد انشاءالله چند تا سوال داریم. من فقط قبل از اینکه این نکته را از زبان حاجی مهندسی عزیز بشنویم عرض میکنم که ما به اون عوامل غضب خداوند شاید امروز نرسیم. امروز همین امید شما فکر میکنم این امید رو تا هفته دیگه داشته باشیم، بعد نباشه حالا دیگه خوده. آره کمتر بترسیم این هفته، انشاءالله هفته آینده به عوامل غضب الهی هم اشاره داشته باشید، بعد نیست بهتر میشه.
جالب این است که در ابتدای برنامه شما فرمودید که میخوایم یه مقداری راجع به عوامل رضای الهی بگیم و بعد بپردازیم به عوامل غضب. نوع این آیاتی که در این صفحه خونده شد جلوه های غضب الهی است. ببینید خدای متعال در عین اینکه فضای گسترده لطفش رو به روی همه دوست و دشمن باز کرده و دعوت میکنه و وعده داده، بسیارم جذاب، اما از اون طرف اگر کسی بنای ناسازگاری رو داشت، بنای قهر با زیبایی ها رو داشت، حتما باید منتظر زشتی ها باشه. خدای متعال اقوام رو نه تهدید بلکه اول تعریف میکنه، تمجید میکنه، از ابتدای هم امر میاد اینا رو دعوت میکنه، نوازش میکنه، اما کار به جای میرسه که جعلنا عالیها سافلها، ما شهر آلودهی به گناه رو زیر رو کردیم. هرچه توصیه داری به این مردم میکنی، قوم لوط رو داره بحث میکنه، این قصه نیست که جریان فقط مربوط به قوم لوط باشد، نه، یعنی در هر کجا طغیان، در هر کجا نافرمانی، در هر کجا گناه دامن زده شد، لجاجت دامن زده شد، بذر نابودی رو در اونجا دارن میکارن و منتظر باشن که با کاشتن بذر نابودی انسان محصول بودی بر نمیداره. نابودی رو بکار، بود برداری، نه خیر، گندم بکاری، گندم، جو جو. اگر انسان گناه رو کاشت بعدن توقع خوشبختی و سعادت داشته باشه، این یه چیز خیلی تخیلی محض نگاه سرابی نیست. در واقع این همه آیات، این همه عقل، این همه خرد، این همه فهم و درک و شعور، این همه امکانات برای این است که توی بشر بفهمی که باید چیکار بکنی، بعد بیاد پشت به همه اینا بکنه، بعدم میگه من زندگی خوشبخت میخوام. اینا بهانه است. اینا واقعش عرض کردم بذر بدبختی رو انسان بکاره منتظر درو خوشبختی باشه، این گمانیس باطل. قرآن کریم در این آیات داره میگه با جناب شعیب دارن سر به سری میکنه، مسخره میکنه نماز رو، اصلاتو که تعمرو کردن نتره که آب با یعبود آبا اونو نماز داره به ما میگه دست از بوتا برداریم، مسخره میکنن. نتیجه این مسخرگی چیه؟ فرصت هایی رو خداوند میده، فرصت هایی رو میده که بالاخره یه روزی متوجه بشن، یه روزی بفهمن، یه روزی بفهمن. شعیب داره به کارهای خلاف اینا ایراد میگیره، حضرت شعیب سلام الله علیه نکنید، کم فروشی نکنید، خلاف نکنید، مسخرش میکنن، دست از این عبادت بت‌ها بردارید، این شرک و اینها نفعی به حال شما نداره. بعد خودش نماز میخونه مسخرش میکنن. ارزش‌های دینی تو باعث شده که ما دست برداریم؟ خب ببینید اینها عاقبت خوشی نداره. پایان کار چه خواهد شد؟ پایان کار نزول عذاب است. نزول عذاب است. حالا این چه در ارتباط با یک قوم بخواد باشه، چه در یک فرد باشه، یعنی هر کسی که بذر انحراف رو پاشید منحرف خواهد شد و منتظر این که در صراط مستقیم خوشبختی قرار بگیره نباشه، مگر توبه و باز همچنان بازه در که نگران نباشیم، اگر خلاف کردیم برگردیم، ولی راه خلاف رو بخوام ادامه بدیم نتیجه چیزی جز عاقبت به شری نخواهد.
خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم. ما چند تا سوال داریم، من فقط خواهش میکنم تو این لحظات دقایق پایانی آقای مهندسی یه خورده سریع‌تر پاسخ بدن که انشالله به سوالات بیشتری بتونیم بپردازیم. من تشکر ویژه مخصوص میکنم از همه دوستان عزیزی که همچنان برنامه سمت خدا رو برنامه خودشون میدونن، با ما در ارتباط هستن، نظر میدن، درد دل میکنن، سوالات خودشون رو برامون میفرستن، چه از طریق پیامک، چه از طریق تلفن و چه از طریق ایمیل. انشالله بتونیم در فرصتی مناسب پاسخ سوالات اونها رو بدیم. آقای مهندس آماده هستید اولین سوال رو بپرسن؟
در خدمت شما.
سلامت باشید. سلام گفتم بهتون. از برنامه تشکر کردن، خیلی ممنون، متشکرم. گفتن که پسر 26 ساله دارم آقای مهندسی، خیلی در گناه غرق شده، رابطه نامشروع داره اما دلش پاکه، ولی گناه براش زیبا جلوه کرده و اخلاق بدی داره، بی نظمه، حرف گوش نمی کنه. می ترسم براش زن بگیرم چون می ترسم دختر مردم بدبخشه. شما منو راهنمایی بکنید که من چیکار باید بکنم. التماس دعا هم گفتن، انشالله خدا بهتون سلام.
خب بنده هم خدمتشون جواب سلامشون رو عرض سلام و ارادت دارم. اما اون چیزی که هست این است که ببینید، نوع جوانهای ما بارها توی همین برنامه گفته شده، جوانهای ما بچه های مثبتی هستن، زمینه دارن. ما حمایت نمیشه از این زمینه ها، حمایت نمیشه، فقط نشستیم مرتب میگیم باید چنین بشود، باید چنین بشود. اما اینکه ما بریم دستگیری کنیم، حمایت کنیم، ببینید مطالعه کنیم محیط پیرامونی این جوان رو، ببینیم چه عواملی باعث شده که این جوان داره منحرف میشه، یه مقدار مسئله درونی این جوان هست. آیه شریعتی این نکته رو متاسفانه نوع پدر و مادرهای بهش اعتنا نمی کنن، در حالی که یک واقعیته. یعنی از اول کانون خانواده، کانون گرم، جذاب، محیط عاطفی با محبت نیست. خود به خود این کمبودها باعث میشه این جوان بره یه جای دیگه خودش رو پیدا کنه. به اصطلاح فکر میکنه رفتم پیدا کردم، در حالی که بدتر شد، بیشتر گم کرد خودش رو. اما احساسش این است که آره اینجا چه آرامم. با یک ارتباطیه با فضای نامطلوبی برقرار کرده، حالا چه به مواد مخدر باشه، چه به رابطه‌های نامشروع مثلا با جنس مخالف باشه، یا اینکه نه با جنس موافق اما دوست بازی، ولی اون که دوستای خوبی هم داشته باشه اما دوست بازی. همین مال این است که محیط خانواده یک محیط فعال قشنگ نیست. تو مشاوره مختلف خود من داشتم، وقتی تا مطرح می‌کنه بهش میگم آقای محترم، خانم محترم، محیط منزلتون رو یه مقدار تغییر بدید، میگه بله اینو قبول داره، محیط منزل ما محیط جذابی نیست.
خب بعد همه چیزا خودو در اختیارش گذاشتن اتفاق میفته،
شروع میکنه برام کنه ایراد گرفتن به این که بله همسرم چه این است، میگه همسرم فلان است، گناه به گردنم دیگه میندازن. محیط خونه رو تغییرش بدیم، جذابش کنیم. محیط های پیرامونی این بچه که ببینیم چه محیط، چه فضایی اطرافش گرفته، محیط دوستانش رو اصلاح کنیم، از اون جنبه های مثبتش استفاده کنیم، توی بخش های مثبتش بهش اعتماد کنیم، توی اون جنبه های مثبتش بهش مسئولیت بدیم و ازش مسئولیت بخوایم، تا این یواش یواش برگرده. حمله نکنیم، هجوم نیاریم سرش، پرخاشگری نکنیم، ناامیدش نکنیم، برخوردهای حاکی از بیمهری، عدم اعتماد به هیچ وجه نداشته باشیم. دقیقا مثل یک مریضی که با مرضی چگونه باید برخورد کرد.
بسیار خوب. بگیرن یا نگیرن
حالا در خصوص این موارد میتونه مشاوره های ریستر انجام بگیره، چون این برنامه ایجاب نمیکنه، یعنی اجازه نمیداد وقت آدم بتونه تمام جوانب قضیه رو بررسی کنه. ببین این گونه مواردی که ما پیدا میشه، احیانا وقتی میاد سوال میکنه از این مادر رفتار ریزش تعریف کن، رفتار ریزش تعریف کن، کی چیکار میکنه، ساعت رفتن اومدن برخوردا، میگن بچه خوبیه، میگیم تعریف کن چه جنبه‌هاش خوبه، که از همون جنبه‌های خوب رو میگیم با روش خاص بگیر برو جلو. طبیعت قضیه برنامه الان ایجاب نمی‌کنه که همه اینا رو
مثلا بگیم. خب از وقتا جا اگر برای بچه‌مو زن بگیریم، مثلا مثل ایشون میگن دختر مردم بدبخت میشه، بعضیا میگن نه ما ازدواج اگر ازدواج بکنه سر به زیرتر میشه.
یه دوره معالجه لازمه، چون این احتمال که اگر واقعا این بچه نرمالی نباشه، باید ببینن چی قضیه. یه وقت نگاه کن اتفاقا همین خلایی که از میکنم سوال میکنیم همینه. که یه وقت نگاه کن اصلا خلایش همینه، اگر واقعا یه نقطه اتکا پیدا بکنه از توی اون گفتگوی که میکنه معلوم میشه که این اون خلایی که داره همینه. خب میگه بله براش بگیر درست میشه، اما یه وقت این خلایی نیست، یه جاهای دیگه خالیه، اونا رو باید پر کنه، بعد این دوره رو گذرون ازدواج.
بسیار ما چقدر وقت داریم دوستان؟ اگر اشاره بکنن کمتر از 3 دقیقه وقت داریم. دو تا سوال ها جواب من با هم یکی میکنم، فضاشون تقریبا شبیه همه. گفتن سلام، از برنامه خوبتون تشکر میکنم، من جوانی هستم تقریبا مؤمن اما تریاک مصرف میکنم، میخواستم از حاج آقا بپرسم آیا من هم میتونم با امام زمانم همدل بشم و مورد لطف ایشون قرار بگیرم یا خیر؟ یه سوال بعدی هم میگم نزدیک به همین فضا دارن، یک جوان 25 ساله گفتن اهل مشروب خوردن هستم، اهل همه جور کاری که فکر کنید، تا کربلا نرم توبه نمیکنم، موقعیت سفر برام جور نمیشه، چرا به موسیم ما گناهکارا رو نمیطلبه؟ آقا چی کار کنم؟ الان 3 ساله که نمیشه.
بله ببینید توبه کنه تا بپذیرد، اول آدم میره حمام، تمیز میشه، بعد توی فضای متناسب قرار میگیره. بنابراین هر دوی این سوالا هم تو که قبل نزدیک به همه، کاملا امیدوار باشیم، کاملا امیدوار باشیم. اون دومیه رو اون برادر یا خواهر از دیگه هم سوال کنه، نه توبه کنن، توبه کنن. این شرط توبه باعث میشه توفیق پیدا کنن، ان شاء الله به زیارت هم برن و کاری بکنه که امام حسین به زیارتش بیاد.
میشه
باهم که میشه، چرا نمیشه؟
اهل همه جور کاری
باشه، با اهل همه کاری باشه، اما وقتی که پاک شد، دست برداشت، باور بفرمایید. الان عرض کردم وقت برنامه نیست، نمونه هایی که برای که امام حسین به زیارتش میره، گناهکار بوده، اما فرض این است که دست از همه چیز کشید. البته نه اینکه امروز صبح بکنه فردا منتظر باشه که
امام حسین بیاد
پس از حضرت ابوالفضل سلام الله علیه بیاد اینطور، نه. قضم این است که خودش آماده کنه بره تو این فضا، یه مدت خلاف رفته برگرده تو این فضا،
تو مسیر باشیم،
تو مسیر باشیم، بله قطعا توفیق کربلا هم پیدا میکنیم. و اما و اگرم پیدا نکردیم، معناش نیست که امام حسین با ما قهر کرده. مگر هر کسی کربلا نره امام حسین باش قهر کرده؟ نه خیر، ملاک این است که ما در راه امام حسین داریم میریم یا نه. اگه در راه امام حسین داریم میریم، پس در راه کربلا نه، خود کربلاییم. و اما اون برادر عزیزی که میفرماد که من معتادم، آیا میتونم با امام زمان؟ جوابی که بله، ولی یواش یواش دست از این اعتیاد بردار. امام زمان معتاد نیست، امام زمان ما معتاد نیست، دنبال این مواد نیست. تو هم که بخوای مرتبط بشی، این عشق که داری یواش یواش، یعنی اولا در حالی که داری مایوس نباش، در حال اعتیاد مایوس نباش و مرتبط باش، اما برنامه ریزی بر این باشه که
حتی تو مسیر هم باشن خودشون کمک میکنن دیگه، نه؟
قطعا. یعنی اگر ایشون ارتباطشو با امام زمانش قوی کنه، مطمئن باشه که این رم رهاش میکنه. به یه مقداری اطرافیان مواظب باشن. آیه شریعتی باز تکرار میکنن، یک گناه بزرگی ماها اطرافیان نسبت به اون مورد وسط داریم که توجه نمی کنیم. ببینید جوانی که اینجوریه داره گناه میکنه، اما میگه من عشق امام حسین دارم، داره گناه میکنه میگه عشق امام زمان دارم، دروغ که بنا نیست که بگی. که کی مجبورش کرده این پیامو برنامه بده؟ واقعیت هایی است که باید قبول کنیم. یه مقدار محیط های پیرامونی اینا نیاز به اصلاح داره، پدران، مادران، خواهران، برادران،
یعنی گرایشی که هست خودش غنیمته.
بله، امید بهش بدن که این استعداد زیبا و قشنگ بتونه به ثمر برسه.
بسیار متشکرم و سپاسگزارم. وقتمون تموم شد، دوست داشتیم به سوالات بیشتری بپردازیم، انشاءالله در جلسات آینده. خیلی ممنون، متشکرم از اینکه تا این لحظه با برنامه خودتون برنامه سمت خدا همراه بودید. تشکر می‌کنم از آقای مهندسی عزیز، مهمان برنامه فردامون انشاءالله جناب حجت الاسلام المسلمین حاجی نقویان خواهند. تا سلام دوباره، به اتفاق جای مهندسی عزیز از محضرتون مرخص میشیم و از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. در پناه خدا باشید. حاجی متشکرم.
خداوند، گاهی که به فرشتگان نوید آفرینشم را دادی، با آنکه هنوز هیچ بودم و هیچ، و هنوز حتی عدم را ترک نگفته بودم و هنوز گلی بودم بی جان و بی روح، مستیم آغاز شد. و آنگاه که آفریدگار دست توانای تو تکاملم می بخشید، جسم خاکی حتی از سرم زیاد بود که تو منت بر این مخلوق بیچاره و بی جان تمام کردی و جان بی جانم را به دمیدن روح و جان الهیت عظیم بستی و این شدم که اکنون. و خداوند، آن دم که در گذر از عدم به جان و درست لب مرز هست خلایق را فرمان به سجده ام می‌دادی، چه غروری از من می‌گذشت و بر من می‌تاخت. و نمی‌دانم آفریدگار، اگر زمان سجده همگان بر من، غرور و کبر ابلیس در پیچش از فرمان تو پیش چشمم نبود و رانده شدنش نهیبم نمی‌زد و به خیشم نمی‌آورد، چه بر سر آدمیتم می‌آمد. و حالا که از غرور و سرنوشت شیطان درس گرفته ام، این شده ام، و اگر نبود این درس و این تلنگر، چه بر سرم می آورد غرور. و تنها دلگرمیم خداوند، در کوران این غرور روح خداوندی توست که در کنار هزاران صفت نیک انصاف در نهادم نهاده که کلاه خیش قاضی کنم و بدانم که سجده آغاز خلقتم به حرمت توانایی تو بوده است و بس و نه وجود ناتوان من. خداوند نزدیک تر از